قلب ماست یا حرام، چه خونه ی خورشید دنیاست یا حرام، چه ورودیش باب المراده یا حرام، چه ورودیش باب الجواده یا حرام، چه خونه ی ماه.
تو چو دریا و منان خس که گرفتی دستم، کهربایی تو که مجذوب تو ام، کاه تو ام، ای که پاک از گناهی سوی من آخر نگهی، هرچه ام خادم تو بنده الله تو ام، می نشاند به دلم قصه تو گرد ملال، همچو آینه مکدر ز غم آه تو ام.
خدا رو شکار و بارمم خدا به دست کسی نداد، خدا رو شکر.
ویژه برنامه باب المراد رو همچنان تقدیمتون میکنیم. شما عاشقان و سوگواران حضرت جواد الائمه، مظهر جود و سخاوت حضرت باب المراد علیه السلام، انشاءالله که به حق این امام بزرگوار دفع بلا گرفتاری از همه هموطنان عزیزمون بشه، بیماری کرونا انشاءالله زودتر رخت بربنده از ایران و از همه دنیا، و یه خدا قوت بگیم به همه پرستارا، به همه کادر درمانی که انصافا این چند ماه عاشقان زحمت کشیدن، برشون عرضی سلامتی و توفیق داریم. ارتباطون برقرار هست با احمد آقای علوی که حتما با صداشون و با اشعار زیباشون آشنایی کامل دارن، شنونده بزرگوار رادیو معرف. آقای علوی سلام و عرض ادب و بر شما تسلیت این شب جانسوز.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت و تعزیت دارم ابتدا خدمت آقای امام زمان اجل الله تعالی فرجه و شریف، بعد از اون هم خدمت تمام شنوندگان محترم، شما دوست برادر بزرگوارم جناب آقای حبیبی.
سلامت باشید.
در خدمتتون هستم برادر.
سلامت باشید آقای علوی. اشعار زیبای شما رو ما همیشه شنیدیم، این عرض ارادت شما در قالب شعر به محضر اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. الان من سکوت میکنم در ویژه برنامه باب المراد رادیو معرف در شب شهادت حضرت ابن الرضا، اشعار شما رو بشنویم و فیض معنوی ببریم.
چشم کوتاه عرض کنم که امام مستجاب الدعوه، دلها را هوایی کن، نوای از نفس افتادگان را نی نوایی کن، مرا بر سفره احسان خود بنشان تمام عمر، ولی ذکر لبم را یا علی موسر رضایی کن، تو راز نه فلک را فاش کردی با کراماتت، پس از این هم جهان را غرق نور و روشنایی کن، بیا از کودکی مثل مسیح و حضرت یحیی فقط بر سرزمین قلب ها فرمان روایی کن، شبیه کشتی طوفان زده در گیر گردابم، تو سکاندار این کشتی بمان و ناخدایی کن، تو راز کل و ارزن کربلا را خوب میدانی، زمین را کازمینی کن، زمان را کربلایی کن، جواد اهل بیتی و جوانی وقت رفتن نیست، بمانو بیشتر از اهل عالم دل رو با یا علی مدد.
زنده باشید احمد آقای عزیز، خیلی از شما تشکر میکنم. انشاءالله که صله و پاداش این اشعار شما زیارت کاظمین باشه که به همین زودیا با رفع این شرایط انشاءالله قسمت روزی
تیم انشاءالله به اتفاق همه دوستان.
زنده باشی
یا علی مدد،
سلامت باشی، خدا نگهدارتون. خب برم سراغ 3553. به ما دارید میفرمایید که از امام جواد علیه السلام چی میخواهید برای خودتون، برای هموطنان عزیزمون، برای جوانها. حسین آقای براتی از فردوس گفتن عزت عالمین میخواهم، طوف قبر حسین میخواهم، سفر کاظمین میخواهم، یا جواد الائمه ادرکین. چقدر زیبا. زهرا جندقیان 10 ساله از اصفهان گفتن از امام جواد علیه السلام میخوام سایه پدر و مادرم رو همیشه روی سرم نگه داره، الهی آمین. خانم مریم قزلباش از ماهشهر گفتن از امام جواد میخوام که از خدا بخوان که آقا صاحب الزمان رو هر چه زودتر برسونن، همه بیماران شفا بگیرن انشالله و جوانامون در راه خیر باشن. چه دعاهای قشنگی. و خانم حاتمی از زنجان گفتن از امام جواد علیه السلام میخوام که همه جوانای کشورم ایران عاقبت به خیر بشن، همشون سرباز امام زمان باشن، برای پسرای خودم امیر هادی و حسین خدا انشاءالله حفظشون بکنه همه جوونا رو، از جمله امیر هادی و حسین آقای شما رو. ساعت 22:35 هست، انشاءالله باب المراد رو تا ساعت 23 تقدیمتون میکنیم. باز هم بریم سراغ کارشناس محترم برنامه که کارشناس مسائل اقتصادی هستن و استاد دانشگاه مفید جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا مجید رضایی. حاج آقا توی بخش قبلی و بخش‌های قبلی رسیدیم به وضعیت اقتصادی خلفای عباسی که حضرت عالی به منابع درآمدی سرشارشون اشاره داشتید. خب طبیعتاً این منابع که سرشار میشه بعد دیگه حیف و میل میاد و فساد اقتصادی و ریخت و پاش و اسراف و فساد و این موارد، و اینی که حضرت جواد الائمه علیه السلام باید مدیریت بکنن اقتصاد شیعیان رو به دریافت اموال از طریق خمس حضرت عالی اشاره فرمودید و توزیعش از طریق در واقع نظام وکالت که از زمان امام رضا و حضرت امام کاظم علیه السلام بود و ادامه داشت تا زمان امام جواد. در خدمتتون هستیم.
همطور که فرمودید این امر در واقع در زمان امام جواد گسترده شد. یه نکته رو عرض کنم، ما گاهی وقتی به حدیث ها مراجعه میکنیم میبینیم ائمه در این دوران های آخرین بیشتر از نامنگاری استفاده میکردن.
بله،
این صنعت در واقع کار نامنگاری به خاطر این بود که اینا در حبس بودن، مشکل داشتن، نمیتونستن به راحتی به همین علت افراد مختلف با نامه با اونها مراجعه، یکی این جهت هست که بهشون مراجعه، یکی هم به خاطر دوری این افراد هست.
درست.
یعنی کسی که مثلا در خراسان بوده و میخواست از مدینه خبر بگیره ممکن بود گاهی وقتا بیاد مکه یا زیارت مدینه بیاد خدمت امام هم برسه، ولی میتونست یکی از راهاش این بود که نامه مینوشت به افراد میداد و اینا پیک میورد بر میگردن، کسایی که داشتن میامدن میرفتن نامه رو میوردن، در ضمن نامه ها توصیه های مختلف داده میشد. ائمه توی دوران های مختلف و خصوص دوران های اخیر مکاتبات متعدده از امام جواد علیه السلام، از امام هادی، از امام عسکری، مکاتبات مختلفی مطرح هست.
بله.
که باید بشه البته دقت کرد، چون ولی درصد حجم این مکاتبات نشون میده شیعیان چقدر گسترده بودن. به یه معنا دولت در دولت شکل گرفته بود، یعنی راهی غیر از این نداشتن، چون حکومت کار خودشو داشت انجام میداد. من این عرض کنم حکومتی که این همه درآمد داره، وضعیت اقتصادی، ما به تعبیر در اقتصاد میگیم ممکنه یه جامعه از نظر اقتصادی رشد داشته باشه ولی توزیعش نابرابر باشه، ممکن از نظر اقتصادی شکوفایی باشه، توسعه اقتصادی شکل گرفته باشه، اما فقر هم تو جامعه گسترده باشه. اروپای قرن 19 هم نمونه این هم هست که فقرای زیادی داشته اما در این رشد اقتصادی هم وجود داشته. نمیتونیم بگیم دوره عباسی اصلا نظر اقتصادی ضعیف بودن. نمیشه یک چیزی، یه حکومتی، یک پدیده‌ای به نام که زمینه تمدن اسلامی به تدریج رو فراهم کرد بگیم از نظر اقتصادی ضعیف بوده، اما مسلم توزیع عادلانه وجود نداشته، اسراف و تبعیض و رانت و اینها مفصل و به طور گسترده برای خاندان عباسی وجود داشته. خب ائمه مجبور بودن یه دولتی در درون یه دولت دیگه شکل بدن.
بله.
و تا اونجایی که ممکنه بتونن مخفیانه حداقل بخشی از نیازهای جامعه، این رسیدگی به فقرا در حدی که براشون امکان داشت. البته فقرا چون که فشار زیادی رو شیعیان و در واقع موالیان اهل بیت بود، اونا مقدم بودن، ائمه فقط به اونا رسیدگی نمی کردن. اگر براشون امکان داشت و درآمد براشون به دست می اومد، به همه افراد نیازمند جامعه اسلامی رسیدگی میکردن، ولی خب شیعیان بیشتر تحت سختی و اینها بودن. بنابراین یکی از کارهایی که ائمه انجام میدادن این بود که به افراد مختلف با این نامه نگاری ها اختیارات میدادن. یه نامه مشهوری است از امام جواد علیه السلام، در واقع میگن این حدیث، حدیث علی ابن مهزیار است.
بله.
این علی ابن مهزیار اهوازی است که جزو یاران و اصحاب خاص حضرت جواد و همچنین امام علی النقی و همچنین امام رضا نقل شده است. تو اون نامه حضرت اواخر در واقع حیات خودشون هست، تو سال اواخر سال حیات خودشون هست، اونجا یه ترسیم امام از زکات، از خمس، از اموالی که در اختیار شیعیان قرار میگیره، یه قاعده هایی رو مطرح میکنه که فقها از این حدیث خیلی استفاده میکنن و بره میگیرن. یکی از جهتاش این است که گاه ممکنه امام نرخ زکات یا نرخ خمس رو تغییر بده به جهتهای ضرورتهایی که پیش میاد. این که امام علیه السلام در اون شرایط به خاطر سختی هایی که آمده و مدتی بوده درآمد کسب نشده، افراد زیادی هزینه‌های ضروری به گردنشون آمده، حضرت ناچار شده نرخ ها رو تغییر بده و به همه بگه این فقط مال امسال است که من دارم این کار انجام میدم، در این سال نرخ ها رو تغییر میدم، برخی چیزا رو عفو میکنم، برخی از چیزا رو اضافه میکنم و برای نجات و کمک به افراد در واقع این کار انجام میدم. بنابراین از این بحث نامه ها و اختیاراتی که به وکلای امام در اقصا نقاط داده شده بود، تلاش بر این میشد که کمبودهای نظام توزیع درآمدی اون زمان برطرف بشه و این مشکلات در واقع این مقدار که با گردن شیعیان هست، این مقداری سبک بشه. این کاری بود که امام انجام میدادن. یه جهت هم البته باید در مورد زندگی شخصی امام بررسی کنیم که اونم میتونه مورد بحث قرار بگیره.
انشالله. خیلی ممنونم حاجای رضای عزیز. دوستان، امشب شب شهادت حضرت جود و سخاوت هست. میخواییم امشب رو تسلیت بگیم به تنها امامی که در کشور عزیزمون هست، به امامی که ریزخار سفره با کرامتش هستیم، به امامی که خیلی دوستش داریم. میخواییم به امام رضای تسلیت بگیم که درباره امام جواد فرمودن خداوند فرزندی رو نصیبم کرد که همچون موسی بن عمران شکافنده دریاهاست و مادرش به سان مادر عیسی پاک و مقدسه، ولی او به ظلم کشته میشه به طوری که فرشتگان آسمان بر او میگریند. یا امام رضا، امشب رو بر شما خیلی تسلیت میگیم.
رعیت شاه خراسانی خیلی به این آقا بده کار. ما رعیت شاه خراسانی خیلی به این آقا بده. هرچی داریم تو زندگیمون هست، هرچی داریم تو زندگیمون، محبت امام رضا داریم، هرچی داریم تو زندگیمون، بابا جواد خونه آقا مسیر زائر گرفتاره، امام رضا هوای اشکای گریه کنه جواد شد داره، امام رضا هوای اشکای سینه زن جواد شد داره. ما رعیت شاه خراسان خیلی به این آقا بده کاریم.
مرد با شادمانی محضر امام جواد علیه السلام رسید، با صورتی بشاش و لبخندی بر لب. حضرت به او فرمود چه شده که تو را اینقدر شادمان می‌بینم؟ عرض کرد ای پسر رسول خدا، از پدرت شنیدم که فرمود سزاوارترین روز برای شادی کردن روزی است که خداوند به انسان توفیق نیکی و انفاق به برادرانش را عطا کند. امروز توفیق پیدا کردم تا به 10 نفر از برادران دینیم که فقیر و عیالمند بودند پول و خاربار بدهم. امام جواد علیه السلام فرمود: سوگند به جانم سزاوار است که تو خوشحال باشی اگر عمل خود را حبط نکرده و پوچ نساخته باشی یا بعدن آن را حبط نکنی. او عرض کرد: با این که من از شیعیان خالص شما هستم، چگونه عمل نیکم را حبط و پوچ می کنم؟ امام علیه السلام فرمود: با همین سخن که گفتی کارهای نیک و انفاقهای خود را حبط کردی. تعجب مرد بیشتر شد و عرض کرد: چگونه؟ حضرت فرمود: این آیه را بخوان: یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا. ای کسانی که ایمان آورده اید، بخشش های خود را با منت و آزار باطل نسازید. او عرض کرد: من به افرادی که صدقه دادم آزاری نرساندم و بر آنان منتی نگذاشتم. حضرت فرمود: خداوند در آیه نفرموده تنها بر آنان که میبخشید منت نگذارید و اذیت نکنید، بلکه دیگران را نیز نباید آزار داد. تو فرشتگان و مرا آزار دادی و اعمال خود را باطل نمودی. مرد بهت زده عرض کرد: چگونه من چنین کردم؟ امام جواد علیه السلام فرمود: تو گفتی که از شیعیان خالص ما هستی، این ادعای بزرگ ما را آزار داد. وای بر تو، آیا می دانی شیعه خالص ما کیست؟ شیعه خالص ما مؤمن آل فرعون و صاحب یاسین، حبیب نجار، سلمان، ابوذر، مقداد و عمار است. تو خود را در صف این افراد برجسته قرار دادی؟ آن مرد تازه فهمید که چه گناهی مرتکب شده است و لذا همانجا استغفار و توبه کرد. حضرت به او فرمود: تو بگو من از دوستان شما هستم، دوستان شما را دوست دارم و با دشمنانتان دشمنم. او از امام عذرخواهی کرد و حضرت دوباره شادی را به صورت او برگردانید و فرمود: اکنون پاداش بخشش هایت به تو بازگشت و بطلان آنها برطرف شد.
فرشته ها به خاک افتادن، وقتی رو خاک حجره افتادن، فاطمه مهمون تو شد وقتی، پشت درای بست جون دادی، کیفیت شهادتت آینه روزه محرم شد، با آتش و قربت و تنهایی تموم روزه ها مجسم شد. یا
بله، یا جواد الائمه، چقدر این ذکر قشنگ، انشالله که همیشه این ذکر بر زبانم جاری باشه. بذارید بگم: نثار روی تو خواندم و ان یکادم را، نثار روی تو خواندم و ان یکادم را، به عالمی ندهم ذکر یا جوادم را. انشالله که این ذکر یا جواد همیشه بر زبانتون جاری باشه و مخصوصا هنگام ورود به حرم نورانی حضرت امامزا علیه السلام که قسمتون بشه با رفع این شرح. چون گفتم رفع این شرح، دلم نمیاد اینو نگم. ما از شما خواستیم که بگید از امام جواد علیه السلام، از حضرت باب المراد، برای خودتون، برای جووناتون چی میخواید. برام خیلی جالب بود، پیامکار نگاه میکردم، چقدر مردم ایران مهربونن، چقدر مردم ایران در مکتب اهل بیت خوب درس یاد گرفتن، به ما یاد دادن الجار ثم الدار. نگاه میکردم اکثر نظر شماها دیگران رو بر خودتون مقدم دونستید؟ برای بیماری کرونایی چقدر دعا کردید؟ برای عاقبت به خیری همه جوونا بد جوونه خودت. درود بر شما که اینقدر فهیم هستید، در مکتب اهل بیت علیهم السلام و حضرت جواد علیه السلام خوب دارید شاگردی میکنید. افتخار ما است که در خدمتتون هستیم. ساعت 22:50 دقیقه هست. توی بخش پایانی اجازه بدید که با حاج آقای رضایی صحبت بکنم. حاج آقا فرصتمون محدود است، من دیگه مقدمه‌چینی نکنم. بخش پایانی صحبت‌های حضرت رو بشنوی از مدیریت اقتصادی حضرت جواد علیه السلام. می‌فرمودید
عرض کنم همطور که اول در واقع برنامه گفته شد، امام از سال 203 تا 220 امامت جامعه اسلامی رو به عهده گرفتن. خب هم باید رسیدگی به مسائل علمی اونها رو در بر واقع داشته باشن.
بله.
تو مجالسی که علمای بزرگ اون زمان جمع می شدن، حضرت باید حضور پیدا می کردن، سوالات رو پاسخ می دادن به گونه که مشخص می شد که این فرد آن چرا که داره با درس خوندن و کتاب خوندن به دست نیاورده. اینا علم لدن نیست که از پیامبر به اونها رسیده است. علاوه بر این جنبه علمی باید اداره کنن جامعه رو. جامعه اسلامی تو اون زمان و شیعیان یه پراکندگی پیدا کرده بود به خاطر که دیدگاه‌های مختلفی بین اینها شکل گرفته بود. باید و اینا تو گاهی وقتا تو مسائل سیاسی درگیر می شدن، گاهی وقتا شورش هایی داشتن، قیام هایی داشتن و متاسفانه سرکوب می شد این قیام ها.
بله.
بنابراین امام از یک طرف باید اصل تشیع رو حفظ کنه، از یک طرف این یاران و دوستان و موالیان اهل بیت که دارن با ظلم مبارزه می کنن در گوش و کنار جامعه اسلامی، اونا رو هم باید اداره کنه. و از سمت دیگه انبوهی از فقرا و نیازمندان هست که باید اینا تأمین بشن.
بله.
این که 17 سال یه فردی در یه شرایط بسیار سخت در محدودیت و کنترل‌های پلیسی در خلافت اون زمان تونسته اینا رو اداره کنه، هم وجوهات زیادی جمع‌آوری بشه، هم تو اقصا نقاط وکلای خودش اینها رو توضیح کنن، به فقرا رسیدگی بشه، از نظر علمی تشیع خودشو وامدار امام جواد علیه السلام میدونه و این رشته‌ای که از زمان پیامبر شروع شده بود قطع نشد.
بله.
و معلوم شد که این موهبت الهی همچنان باقی است و برقراره. از اون طرف افراد مختلف که تو زمینه‌های اجتماعی وارد می‌شدن، کارهای مبارزات سیاسی یا نظامی انجام می‌دادن، ائمه باید مراقبت می‌کردن، گاهی وقتا کنترل می‌کردن اینا رو. نگاه، یه مسئله رو ما اینجا باید اینو لحاظ کنیم. گاه شیعیان و دوستداران اهل بیت همونطور که به امام رضا علیه السلام هم اینجوری جفا کردن، وقتی مأمون به اجبار امام رو کشوند به مرو، اینا فکر میکردن اهل بیت با دربار ساخته، همراه شده و در واقع از اهداف خودش دور شده.
بله.
برای همین حتی میخواستن امام رضا علیه السلام رو ترور کنن. چه کسی؟ کسانی که میگفتن ما دنبال ما شیعه هستیم، ما علاقمند هستیم. تندرویایی که تو زمان پیش آمد در مورد امام جواد علیه السلام هم هست. گاهی وقتا چون که مأمون به زور حضرت جواد رو، در واقع دخترش خودش رو به حضرت جواد داده بود، فکر میکردن با امامت حزم شده و از بین رفته.
بله.
امام باید اینا رو هم کنترل میکردن. بنابراین مدیریت امام در اون دوره علاوه بر این که اموال بیت المال باید جمع میشد و به خوبی صرف میشد که این کار صورت میگرفت و عرض کردم با وکلا این کار رو انجام میدادن.
بله.
یک کنترل افرادی بودن که تو زمینای سیاسی اجتماعی وارد شده بودن. و یه مسئله دیگه هم بود که اینم عرض کنم. نگاه کنید، یه وقتی که حکومتی فاسد این گونه شکل میگیره، اسراف و تبذیر در واقع رخ میده و بیت المال بسیار بیجا خرج میشه و افرادی که اهل علم و دانش هستن احساس میکنن این راه خطاست، میرن به یه سمتی که زاهد بشن، پارسا بشن و رفتارهای اخلاقی داشته باشن. گاه اینا هم به افراد کشیده میشن.
بله.
همونطور که زمان امام صادق، زمان امام رضا و ائمه دیگه، حتی زمان امیرالمومنین، گاهی افراد و تفریدیات شکل میگرفت. افرادی اونقدر در واقع خودشون رو ظاهر و سلام میکردن، زاهد میدونستن، اگر امام مثلا یه پیراهن خوبی میپوشید، اگر با اینکه در حکومت نبود به یه معنا، اون رو میگفتن این فرد از سیره و رویه پیامبر و علی علیه السلام خارج شده است و اتهام میزدن. ائمه مجبور بودن گاهی وقتا مثلا از نظر ظاهری گاهی وقتا یه وضعیت مناسبی برای خودشون رو ترسیم میکردن،
بله،
افراد فکر نکنن اینا حرام هست، بنابراین هم عموم مردم رو لحاظ میکردن و انحراف عقیدتی رو در نظر میگرفتن که نکنه افرادی زهد رو بد تفسیر کنن. بنابراین ما وقتی به زندگی امام مراجعه میکنیم، امام با این سن، با این شرایط بسیار سخت، تو ابعاد مختلف این مدیریت خودشون رو داشتن. فقط بحث اقتصادی نبوده، سیاسی اجتماعی بوده، بله، علمی بوده، فرهنگی بوده، و خب جامعه اسلامی متاسفانه از این نعمت بزرگ محروم شد. 17 سال بیشتر حضرت حضور نداشتن. در خدمت شما هستم.
زنده باشید جناب جعفرالسلام و المسلمین. مجید رضایی استاد دانشگاه مفید، کارشناس محترم مسائل اقتصادی، خیلی لطف کرد حاج آقا. ان شاء الله که صحت و سلامت رفیق شفیق طریق زندگیتون باشه. ماسکتون هم دیگه بزنید، چون از جا که بریم بیرون فاصله اجتماعی کم میشه. اینجا خب دیگه 2 متر این فاصله داشت.
بلا رو از همه و این بلیه یا این ابتلا رو از همه برطرف.
زنده باشید. خیلی ممنونم. با شما هستیم در دقایق پایانی ویژه برنامه باب المراد.
بدون امام رضا جوونی ما فدا، جوون امام رضا کربلایی نمیشم، بدون امام رضا کربلایی.
امام جواد علیه السلام فرمودند سه چیز از نیکان است: یک، برپا داشتن واجبات، انجام فرایض، دو، پرهیز از حرام ها، و سه، دوری می کند از غفلت در دین. که امروز نیازمندیم همه به این سه مورد: واجبات را برپا بداریم، از حرام ها دوری بجوییم، و از آنچه که ما را از دین غافل می کند باید دوری بجوییم.
سینه پر شرار دارم من، دل جانی شکار دارم من، در جهان با تو کار دارم من، یا جواد الائمه ادرکنی. جود جوادیه معروفه، از امام جواد میخوام که از خدا بخواد به همه ما دستی دهنده و روی گشاده عنایت کنه، که اگر ما متخلق به این دوتا صفت باشیم، امیدواریم که انشالله اهل بهشتیم.
سر سفرش برکت زیاد داره، سر سفرش برکت زیاد داره، هر گدایی که امام جواد داره، هر گدایی که امام جواد داره، وقتی این آقا کرامت میکنه براش قیامت میکنه، برانم کراش قیامت میکنه.
مظلوم تر از جواد بغداد نداشت، آن مظهر داد تا به بیداد نداشت، میخواست که فریاد کند تشنه لبم، از سوز آتش طاقت فریاد نداشت.
سجادمونه هم امام هم امام زادمونه، اگه مشهد
بله انشاءالله که برات کربلای همه ما امضا بشه به برکت نام امام جواد علیه السلام. یکی از درخواست هایی که شما داشتید از امام جواد همین بوده. نمیدونم تو این دقایق پایانی از کجا بگم، از شفای بیماران کرونایی که شما خواستید، از اون بزرگواری که گفتن بعد از چند سال هنوز بچه دار نشدم از خدا بخواید منم بچه دار بشم، از اون مادر بزرگواری، مادر بزرگ بزرگواری که گفتن نوه من 15 سالشه ولی حرف نمیزنه هنوز. انشالله که همه حاجت روا بشید به حق حضرت باب المراد، حضرت جواد الائمه مظهر جود و سخاوت در رأس همه دعاها. انشالله تعجیل در فرج حضرت ولی است امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف. محمد علی کفیری از یزد، هادی از مشهد مقدس، رحیم عبدی از ارومیه، پیمکاتون رسید، از شاهرود خانم کلسوم شیردل، کریمی از تهران، مرتضی ابراهیمی از آمل، از شیراز آقای خانم معزی، رضا فیروزی از گوگد گلپایگان، خسرو عربی از سمنان و داوود اللهیار مهرآبادی از ابرکو. تشکر از همتون. میخوام با شما خداحافظی بکنم و بعد از سبید که تقدیم میکنن با شما خداحافظی میکنیم. همکاران عزیزم برنامه زنده افلاکیان رو تقدیم میکنن: سپهر کرم، ابر رحمت، یم جود، محیط سخا، یا جواد الائمه. به کشتی ایمان در امواج طوفان تویی ناخدا یا جواد الائمه، مرا تا ابد از صف دوستانت مگردان جدا یا جواد الائمه.
آنگاه که در این غربتکده خاکی نفس کشیدن دشوار شد، از روح خدایی و انفاس قدسی خاک نشینانی مدد بگیریم که به آسمان را